رادیوی آزادی،
مجله خبری.
حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی با نشان اعتراض از صف حزب خارج شدند. این سه نفر 7 ژانویه در فیسبوک نوشتند با سبب ناعهده برایها و بی مسئولیتی های رهبریت حزب و همچنین بی کفایتی آنها در مدیریت حزب از ادامه مبارزه در صف حزب دست کشیدند. من میرزا نبی خالص‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی به رادیو آزادی گفت دست کشیدن اعضای حزب حادثه نو نیست و در گذشته هم گروه اعضای حزب زیر فشار مقامات امنیتی کشور با سر و صدا از حزب بیرون می‌شدند. حالا در هجرت هم این حالت ها ادامه دارد و حکومت تاجیکستان کار خود را ادامه داده ایستاد است، گفت کبیری. حسام الدین پسر زبیدلوی رازق عضو پیشین ریاست حزب نهضت اسلامی به رادیو آزادی گفت ماه اکتبر سال گذشته در زیر نوشته پیمان ملی تاجیکستان شرح نوشتم که باعث ناراحتی رهبریت حزب شد. اینک نزدیک 3 ماه می شود که هیچ جوابی قانع کننده نگرفتم، گفت حسام الدین. شهرت رحمت الله پسر رحمت الله رجب عضو دیگر زندانی ریاست این حزب از آن انتقاد کرد که رهبریت کنونی حزب برای آزادی زندانیان سیاسی با جز شعار پرتایی و خودسفید کنی هیچ گونه چاره های جدی و مؤثر نندیشیده است. محمد اقبال حسینی فرزند سید عمر حسینی وکیل سابق پارلمان و معاون اول رئیس حزب نیز از موقع حسام الدین زبیدلازاده و شهرت رحمت الله حمایت نموده از حزب بیرون شده است. محی‌الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی 7 ژانویه بر رادیو آزادی گفت از خارج شدن چند عضو حزب خبر دارد. کبیری گفت
چونه که در گذشته هم بود و دسته دسته افراد از صف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تحت فشار مقامات امنیتی عریضه استعفا می نوشتند. در هجرت هم این حادثه ها هست. این حکومت هنوز هم کار خود را ادامه داده استاده است و باز وسیله های نوی فشار را استفاده می برد و دیگر تنها رفتن از صف نهضت کافی نیست. شرط طرف این است که این باید حتما در شبکه های اجتماعی اعلان شود و اون خاراکتری شخصی داشته باشد، یعنی حتما علیه این یا فرد به خصوص رهبریت حزب هم اشاره شود که متاسفانه ما دیده استادیم که این کار را برخی از افراد کرده استادند. در مجموع اون چیزی که
در 10 روز اخیر این حداقل 2 موردی ترک حزب کردن اعضایان شناخته هنیت است. آخر ماه دیگر محمود جان فیض رحمان و بابا جان قیوموف 2 عضو ریاست این حزب اعلان نمودند که از اسلام سیاسی کناره گیری میکنند و دیگر هیچ رابطه با حزب نهضت ندارند. فیض رحمان و قیوموف همچنین گفتند اسلام سیاسی در نهایت با بنبست میرسد. بعد این خبر نمایندگان حزب نهضت اسلامی از اصلاحات فراگیر این سازمان خبر دادند. نمایندگان حزب نهضت اسلامی بدون آوردن جزئیات مشخص گفتند در دایره اصلاحات نو باید مناسبت حرکت با مسائل چون دولت، ملت، دین و سیاست بازنگری شود. هنوز معلوم نیست که حزب نهضت اسلامی که از سال 2015 فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است چه تغییراتی را در کار خود راه اندازی میکند، ولی ترک صفهای آن، کردن اعضای شناختش و قبلا در یک جنبش دیگر متحد شدن چندی از اعضای سرشناسی آن را منتقدان نشانه های بحرانی عمیق در این سازمان نامیدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیسی باور درون
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
نیروهای ایالات متحده آمریکا در اقیانوس اتلانتیک کشتی نفتکش بلیک را بازداشتند. نفتکش مارینر چند پیش در روسیه از نو به قید گرفته شده بود و با پرچم این کشور شنامه کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. درباره بازداشت این کشتی فرماندهی اروپایی نیروهای مسلح آمریکا خبر داده تاکید نموده است که کشتی قصد داشت تحریم‌ها نسبت به ونزوئلا را ویران کند. در خبر گفته شده است که کشتی نفتکش از جانب کارمندان وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در همکاری با وزارت مدافع و با فرمان دونالد ترامپ بازداشته شده است. پیت هکسد، رهبر پنتاگون یا وزیر جنگ آمریکا، در واکنش به خبر بازداشتن کشتی نوشت: نفت ونزوئلا تحت تحریم قرار دارد و این تحریم‌ها همچنان عمل می‌کنند. در همین حال وزارت نقلیات روسیه گفته است کشتی مذکور 24 دکمبر سال 2025 برای شنا کردن زیر پرچم روسیه موقتاً اجازت گرفت. در اظهارات نهایی تأکید شده است که طبق معیارهای کنونسیون سازمان ملل متحد عاید به حقوق بحری سال 1982، هیچ یک دولت نمیتواند نسبت به کشتی‌هایی که در قلمرو کشورهای دیگر به قید گرفته شدند از زورآور استفاده برد. وزارت کارهای خارجه روسیه از آمریکا دعوت کرده است که نسبت به شهروندان روسیه که در کشتی بازداشته شدند قرار داشتند، مناسبت انسان دوستی و شایسته به راه مانده، حقوق منفعت‌های آنها را به طور قطعی رعایت نمایند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، با سه کشتی که در نزدیکی ساحل ونزوئلا قرار دارند، چند پیش خود را کشتی روسیه به قید گرفتند. درباره آن که ایالات متحده برای بازداشت آنها تلاش انجام داده است یا نه، تا حال خبری نشر نشده است. کرولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که قرار دادگاه برای حبس این نفتکش و سرنشینان آن قبلا صادر شده بود. از این خاطر هیئت کشتی می توانند برای نقض همگونه قانونگذاری فدرالی به جوابگاری کشیده شوند. در حالت ضرورت آنها را برای بررسی دادگاه به ایالات متحده انتقال می دهند، گفته است سخنگوی کاخ سفید. فرماندهی جنوبی نیروهای آمریکا همچنین از بازداشت یک نفتکش دیگر با نام سوفیا در بحر کریب خبر داد. در خبر نیروهای آمریکا آمده است که کشتی در یگان کشور ثبت نام نشده بود و در روی خط تحریم های آمریکا همچون کشتی گمانبر به فلوت سایگی روسیه قرار دارد. این نفتکش هم در آبهای بین المللی بازداشت شده است و قرار است به ساحل های آمریکا برده شود. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که سه نفتکش دیگر که در نزدیکی ساحل ونزوئلا به نزدیکی در روسیه به قید گرفته شدند، هنوز خبر داده نشده است که آیا آمریکا کوشش بازداشت آنها را کرده است یا نه. در ماه‌های اخیر نیروهای زیادی بحری آمریکا در منطقه جمع شدند و چند کشتی نفتکش را هم بازداشت کردند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شب گذشته تهران و چند شهر دیگر ایران شاهد اعتراض‌های گسترده شد. اعتراضگران در قسمت‌های گوناگون پایتخت به کوچه‌ها برآمده شعارهای ضد حکومتی سر دادند. همچنین شب گذشته در چند شهر دیگر ایران هم ناراضیان به خیابان‌ها ریختند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. امروز 13 روزی اعتراض هاییست که از مسئله های اقتصادی به قرب شوی پول ملی در برابر دلار، گرانی و بحران انرژی سر شده زود آهنگ سیاسی و ضد حکومتی گرفتند. سید علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران روزی 9 ینور در نماز جمعه تهران اعتراضگران را یک مش تخریبگر نامید که به گفته او با وعده پشتیبانی رئیس جمهوری آمریکا به خیابان ها ریختند. او گفت:
کسانی هم هستن که کارشون تخریبه. دیشب در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش، چون او گفته که حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم. این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، اینا هم دلشون اون خوشه. او اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه، تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره.
سازمان دیدبان اینترنتی نت بلاکس گزارش داد که از شب گذشته تا روز 9 ینور ایران از شبکه جهانی اینترنت 12 ساعت بیرون یا آفلاین بود. مقامات جمهوری اسلامی با هدف پیشگیری از ثبت و نشر حادثه های سرکوب اعتراضگران دسترسی به اینترنت را محدود کردند. در نوارهایی که روز 8 ینور به دست رادیوی فردا بخش فارسی رادیو آزادی رسید، دیده می شود که در بخش های گوناگون پایتخت ایران اعتراض های عمومی جریان دارند. دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، تکراراً و باری سیوم به جمهوری اسلامی هشدار داد که از قتل اعتراضگران دست بردارند، وگرنه بهای سنگین خواهند پرداخت. او در شبکه ترس سوشال عکس اعتراضگران در مشهد را نشر کرد. ترامپ روز 8 ینور در یک صحبتش گفت که مقامات ایران باید هشداری او را جدی بگیرند. در نوارهای دسترس شده از ایران دیده می شود که اعتراضگران خشمگین‌تر شده به عملهای دست می زنند که در گذشته سابقه نداشت. روزی 7 ینور گروهی از اعتراضگران در ولایت فارس پیکره قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروهای قدسی سپاه پاسداران ایران را سرنگون کردند. قاسم سلیمانی از چهره برجسته در نظام اسلامی ایران بود که سال 2020 در حمله هوایی ایالات متحده آمریکا کشته شد. آذر منصوری سیاستمدار اصلاح طلب و حامی حقوق زنان در ایران میگوید اعتراض های اخیر نشان دادند که مردم دیگر به بالا رفتن نرخ ها بنابر ناکارآمدی حکومت سازش نمی کنند. خانم منصوری گفت در چنین وضع حکومت طولانی دوام نخواهد کرد. این سیاستمدار همچنین افزود که ایران در سیاست خارجی خود بیش از هر وقت دیگر در انزوای استراتژی گرفتار شده است. سازمان های حامی حقوق میگویند بیش از 30 نفر در اعتراض های 2 هفته اخیر کشته شدند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم تصدیق کرده است که برخی خرابکاران و برخی کارمندان پلیس در زد و خورد های چند روز اخیر جان باختند.
چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال مرا است. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
محمد زاکر کریموف در یکی از کوچه‌های شهر دوشنبه راهرو است. هر روز پرتاب‌های جمع شده را با ارباش به اینجا می‌کشاند. او می‌گوید افزایش پرتاب به پروایی ساکنان و نارسایی قوطی‌ها کاری او را دشوار کرده است.
مصرا دیر می‌برند، چقدر جزیر می‌شه، می‌براخ می‌بروید. می‌رن در راه می‌ریزم. با مرد زور می‌آخی. یا مصرکه باشم ایلو 18 تا دومای.
در مرکز شهر دوشنبه قوطی ها را برای گذاشتن پرتاب دیدن ممکن است، ولی در محله های پایتخت نه. یک سنجش کمیته حفظ محیط زیست هم نشان داده است که پرتاب ها تنها در مرکز های شهر و ناحیه ها جمع آوری می شدند.
زیاده از 9000 عدد پرتاب های بی‌صاحب در جمهوری تاجیکستان سال گذشته معاین کرده شد و از همه زیاد در شهر ناحیه که دوردست در کوهستان، در جای ناموفق، در زمین های کشاورزی، در لابی در دریای و کانال ها، جویبر ها پرتفته میشن و محیط زیست رو افلاس میکنن.
در تاجیکستان با نو یا خیل جدا کردن پرتاب ها موجود نیست. بعضی از ساکنان با پایمال معیارهای اودیترین اکولوژی وارد پرتابگاه ها شده از آنجا مواد پلاستیکی و کاغذ و آهنپوره جمع میارند تا به کارخانه های خردی کارکرد پرتاب بفروشند. تعداد چنین کارخانه ها 72 تا بوده است.
در شهر دوشنبه، در شهر کلون، مثلا شهر خوجان، این شهر بختر، شهر خوروخ بود که کارخانه‌ای کلونی کارکرد پرتاب تشکیل کرده شود. حالا در مؤسسه کمونالی تکنیک پرتاب کشان بولدوزی رو برای خاک پوش کردن پرتاب به نهایت کم می باشد.
کارشناس شورت لطیپوف تاسیسی کارخانه ها را مهم میشمارد ولی میگوید تا حال در تاجیکستان سیاست درستی اداره کنی و تنظیم پرتابگاه ها وجود ندارد.
متاسفانه حکومت های محلی به این سمت اهمیت هم نمیدین گویم هم میشود. یک ثبات میگذارانم تازگی تمام. لیکن با گذراندنی روزی تازگی، هفته تازگی، حتی ماه تازگی این مسئله رو حل کرده نمیشه. در بسیار نویه ها در یک هفته یک مراتبه موشی پرتاب میده.
تنظیم و کارکرد پرتاب ها از مشکلی هایست که مقامات تاجیکستان سالها باز در برای راه های حل آن صحبت میکنند. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2025 در ملاقات با کارمندان کمیته حفظ محیط زیست دستور داد که استراتژی یا برنامه اداره کنی پرتاب ها را تهیه کنند.
درآوردن این مسائل وابسته به پرتاب ها از جمله جمع آوری، نگاه داری، کشانیدن، با نو ها جدا کردن و کارکرد پرتاب های سخت معیشی در کشور بهبودی جدی را طلب می نمایم.
در کمیته حفظ محیط زیست گفتند برنامه اداره کنی پرتاب ها را تهیه کرده برای بررسی به حکومت فرستادند. با اطلاع نمایندگان این نهاد برنامه از جمع آوری تا نگهداری و کارکرد پرتاب و دریافت سرمایه را فرا می گیرد، ولی جزئیات بیشتر داده نشد. در تاجیکستان سال بیش از 2 میلیون تن پرتاب سخت معیشی جمع می شود و هر سال می تواند افزایش یابد. فعالان حفظ محیط زیست در گذشته بارها از پیامدهای بدی پرتاب ها به اطراف و سلامتی مردم هشدار دادند. حالا همه چشم ها به برنامه دوخته شده است که در بررسی حکومت قرار دارد، ولی معلوم نیست تا کجا می تواند این مشکلی چند ده ساله آخر را حل کند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
نازنین یونس علیزاده 70 ساله تقریبا 2 سال باز پسرش را پرستاری میکند. پسرش نسیم 43 ساله حرکت کرده نمیتواند. مادرش مجبور است او را خود نگاه بین کند. نسیم میگوید ماه نوامبر سال 2023 در یک تصادف راه جراحت وزنین برداشت و به این حال افتاد.
پای بالا اومد، من نپرفتکت نکرد زد، من داشتی نفهمیدم دیزه شد، های بی روننده شد، من ری خودان که بودم، من بچی مرچه دیکو.
نسیم آقیلوف کفشیرگر بود و در ساختمان بناهای بلنداشانه شهری خوجند کار میکرد. او میگوید حادثه زمانی رخ داد که با دوچرخه از کار برمیگشت و نقلیات خرد سکوتر به او آمده زد. خودش و مادرش راننده را عیبدار می دانند، ولی مقامات میلیسه محلی و دادستانی طبق سنجش ها خود نسیم آقیلوف را گناهکار دانسته است.
تا پرزیدنت، تا آزاده، تا گنرال پرکراتور رفتم، اینجا رول کلام با بازی کداست همرالیف. بعد دو سه روز میموری نویس کدن نگیر من با بخیلی کداستی، من چیزی با وای با بخیلی میکنم. من گفتم من به تو حقیقت گوه، نکن یکان بار نمیگوه که عیبی بچهت. دست خودش انده همرالیفه، همه همین پرابلمه خودش چخه خواهد، همه خیل وای کداز.
مفتش همرالیف نخواست در این باره با رادیو آزادی صحبت کند، ولی راننده سکوتر در یک صحبت تلفنی گفت که هرچی از دستش آمد آن را دریغ نداشت.
اما چند باری وای به یادم کدیم و همو ایده میدان که یاردن کردیم، اکنون ما باید منم کور کرد، سرکه کور میکردیم، های این فلاکات شد، اصلش ای بی وایده، مرد کرمان خیلی بوده سایی، ها کور برونده گه، منم هم خیلی.
مادر و پسر میگویند در بیش از 2 سال اطراف 80,000 سامانی برای تبابت صرف کردند و دیگر توانی ادامه تبابت را ندارند. در یک ماه هر دویشان همگی 600 سامانی نفقه میگیرند. آنها طلبی مجازات نفری را ندارند، تنها میخواند که با آنها کمک شود تا از این وضعیت بیرون برایند.
این پوچه که اپیراس کنم با آسمان با من اینه
چی کار نکنید سانه؟
کار زندگی
بچه من همین پوچه کش اپیراس کند و خیزد و را رود کار کند، حساب زندگانش یاود. بعدی سری من خدا میداند این یک جای خورفته همین کتی اینم گشنگی به میمورد.
سالانه در صدمه های نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و معیوب یک عمری میشوند. در چند سال آخر چنین صدمه ها با سکوتر و سمکت ها نیز زیاد شدند. به این خاطر در پایتخت کشور استفاده چنین نوع نقلیات را موقتا منع کردند. احتمال این قرار به دیگر منطقه ها نیز تاثیر رساند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهری خوجند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
راهسازی در بخش از راه بین المللی دوشنبه چناق در حدود ناحیه درواز قطع شده است. این قطعه راه از جانب راهسازان چینی و کارگران محلی ساخته میشد که آنها روز 1 دسامبر پس از یک حمله مسلحانه از جانب افغانستان محل کار خود را ترک کردند و تا هنوز سر کار برنگشتند. وزارت نقلیات تاجیکستان در یک پاسخ کتبی روز 5 ژانویه سال 2026 برای آزادی قطع شدن کارها را تایید کرد. و گفته وزارت با هدف تامین امنیت کارمندان چینی و تا برقرار شدن امنیت پوره موقتا کارهای راهسازی باز داشته شده است. حالا در این قطعه راه تنها کارمندان محلی به اجرای کارهای به آنها مربوط مشغولند و خلاص. در حمله به راهسازان چینی روز 30 ژانویه سال 2025 در دهه شادک ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان دو راهساز شرکت چاینا راد اند بریج کارپوریشن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این راهسازان چینی همراه با شرکت های محلی قطعه قلعه خونوانج شهرهای دوشنبه کلمه را می سازند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در یک اظهارات پس از این حمله آن را کار اعضای گروه های مسلح تروریستی نامید، ولی از هیچ گروه نام نبرد. سفیر چین در تاجیکستان گاچ زیون در پی این حمله از مقامات تاجیکستان خواست که برای تامین امنیت شرکت و شهروندان چین تمامی چاره های ضروری را بیندیشند. بعدا سفارت چین در تاجیکستان از همه شهروندانش در تاجیکستان خواست از نقطه های مرزی میانی تاجیکستان و افغانستان به دوشنبه برگردند. در پی این حادثه سراج‌الدین مهری‌الدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان صحبت تلفنی انجام داد و جانب طالبان از آغاز تحقیق حادثه و بازداشت چند تن به اتهام دست داشتن در این حادثه خبر داد، ولی تا حال معلوم نیست که تحقیق نهایی این حادثه به کجا رسیده است. قطعه قلعه خونوانج تا آغاز ناحیه روشان راه بین المللی دوشنبه کلمه که تاجیکستان را به چین می‌پیوندد 109 کیلومتر طول دارد. وزارت نقلیات این قطعه را یکی از دشوارترین مسیرها در جمهوری می‌داند که سالهای طولانی تعمیری اساسی نشده بود. ساختمان این راه ماه سپتامبر سال 2022 آغاز یافت و مسئولان مرکز تطبیق لایحه تجهیز راه افتمیلگرد دوشنبه چناق که این طرح را تطبیق می‌کنند می‌گویند که کار ساختمانی باید 20 سپتامبر سال 2026 به انجام رسد. اما ماه یونی سال 2025 رئیس جمهوری تاجیکستان امانی رحمان این راه را به بهره برداری سپرد، هرچند ساختمان این راه تا کنون ادامه دارد. حالا بنا به اطلاع رسمی در دو نقب این راه که راه 109 کیلومتری را تا 92 کیلومتر کوتاه میکنند، نصب شبکه های ارتباطی و بقیه کارها هنوز به اتمام نرسیده است. از 14 پل ساختمان دو پل دیگر و 5 دالان زیر تربه هنوز ساختمانشان دوام دارد. همگی منفرش کنی 76 کیلومتر قوت پایانی راه و 44 کیلومتر قوت بالایی این راه به انجام رسیده است و خلاص. شماری از رانندگان نقلیات مسافربر به سمت ولایت مختار کوهستان بدخشان بر رادیو آزادی میگن که بنا به مشاهده آنها به کار برنگشتن راهسازان چینی این نگرانی را به بار آورده است که شاید سال 2026 ساختمان این راه به پایان نرسد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. Thank you. جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، قسمی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی پیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی پیر سوزی سوختم بیش.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود عزیزان مخلصان پادکست گنجی شایگان. باز هم با درخواست شما بخش نوی را از سلسله گفتاری فقط به خاطر صلح برایتان پیشکش میکنیم. صلح تاجیکان در سال 1997 بعد از جنگ خانگی 5 ساله مجبوری بود یا اختیاری؟ امروز بیشتر گفته می شود که خردمندی دیرینه یا قدیمی ملت تاجیک، حس افتخار ملی، مردم با فرهنگ و تاریخ قدیمه بودن تاجیکان، حس نگهداری دولت ملی و غیره و کذا عامل های بودند که سبب شدند دو طرفی جنگ خانگی تاجیکستان از اپریل سال 1994 سری میز نشینند و مشکلات و دشواری بین همی خود را با گفت و شنفت حل کنند. تلاش زیاده می شود که این صلح میوه همدیگر فهمی و احترام حقوق همدیگر، یعنی یک عملکرد اختیاری طرف ها نمودار کرده شود. اما اصل واقع این بود که هر دو طرف وارد یک بن‌بست شده و مجبور به اعتراف همدیگر و قطع جنگ گشتند و همچنین در زیر فشار قدرت های بیرونه. در این برنامه خواهش کنید که چی عامل های دو طرف را به صلح مایل کرد و کدامی از طرف ها بیشتر از شریکش خواستاری صلح بود، طرف های سوم و چهارم کی ها بودند و آنها چی میخواستند. همراه نگاهی میکنیم به واقعه های گذشته و نظر شرکت داران و شاهدان آن روزها. اگر در باره این برنامه و برنامه های دیگر فکر و اندیشه دارید، در زیر این برنامه در گوشه شرح‌ها برای ما بنویسید. همه شرح‌ها بدون استثناء خوانده می شوند و اگر سوالی هست به آنها پاسخ داده می شوند. خدا نگهدار. اینک این برنامه. فقط به خاطر صلح، برنامه بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. بخش چهارم، التیماتوم های گفت و شنید صلح، سازمان ملل متحد و ایجاد فضای تحمل، مرزهای کارپایه مذاکرات، انتخابات، قانون اساسی ازبکستان و روسیه. استاد علمی حقوق در دانشگاه اولستر کریستینا بیل در رساله زیر عنوان سازشنامه های صلح و حقوق انسان چاپی دانشگاه اکسفورد سه دوره صلح را این گونه معین کرده است. توافق های پیش از گفت و شنید، چهارچوب و جوهر رضایت جانب ها، پیمان شیوه اجرایش حل نامه ها. طرف های تاجیک پیش از گفت و شنید توافق کردند که پس میز می نشینند. بدون این مذاکرات ناممکن بود. اما آنگونه که آغاز جنگ تاجیکستان را کارشناسان با گره خوردن سبب های زیاد و گوناگون در یک محدوده تنگ مکانی و زمانی، آن هم در یک جامعه بی‌رهبر، پراکنده و خشونت زده بستگی می دهند، صلح تاجیکستان را نیز نتیجه بروز و پیچش تمایل های گوناگون داخلی، منطقه‌ای و جهانی می شمارند. آنها میگویند نه جنگ تاجیکستان اختیاری بود و نه صلح آن. شاید این است که شرکت کننده و محقق صلح تاجیکستان ابراهیم عثمان میگوید پس این میز نشستن طرف ها یک عمل مجبوری نمودار میشد.
دشواری در حکومت آن بود که مملکت متمرکز نبود. ناحیه ها و ولایت ها نه همه به مرکز تابع بودند در سال 1993 و 94. پول نبود در تاجیکستان. تعداد زیادی مردم گشته رفته بودند. این دشواری نهایت سختی بود که دولت را مجبور میکرد راهی از آن برآمدن را یابد. برای مخالفین باشد سرگردانی در خارج کشور، سرگردانی مردم در خارج کشور بسیار دشوار بود. ترس آن بود که آنها بازگشته میآیند به وطن و این خود سیاسی خود تنها باز میمانند در اونجا. مخصوصا بعد تشکیل شدن رادیوی خاکی وطن این بهترم احساس میشد. از این سبب اونها هم که گرچه تیار نبودند مست با نیتی اون که از همین ورطه خلاص شوند آمادگی خود را به مذاکرات اعلان کردند. لیکن هر دو جانب هم وقتی که آمادگی خود را اظهار کرد در ماهیت اصلا این آمادگی نبود، مجبور بودنش معلوم شده میستاد. در فکر حکومت تاجیکستان پیش از همه مقصد از مذاکرات بازگرداندن گریزه ها به تاجیکستان بود، نه پرابلمی دیگر. در پیشنهادی طرف مخالفین قبل از همه تشکیل کردن شورای دولتی و بازداشتن فعالیت شورای عالی تاجیکستان که اون وقت مقام یگانه دولتی بود، یعنی رئیس شورای عالی رهبری تاجیکستان بود. یعنی این همه خیلی باید فهمید که اختیاری نبود، عامل هایی بودند که آنها را وامی داشتند که چشم پوشند و به گفتشون سر کنند.
ولی نماینده دیگر حکومت در گفتشونی دسول عبدالمجید دوستیف میگوید حکومت نو که در اجلاسی خوجند تأسیس یافت از آغاز کارش با وجود مخالفت شدید قماندانهای خود که صاحبان عملی قدرت در کشور بودند خواستار گفتشونید با آنهایی بود که وطن را ترک کردند.
علاقه نیمه دویوم سال 93 جستجوی این راه ها از جانب حکومت آغاز شده بود. بسیاری از نماینده‌های حکومت با اونا که اعتماد داشتیم، شخصان بسیار با حرمت منطقه ها، در اول نه اونقدر آشکارا کانفیدنسیالی فرستاده می شدن، هم با مسکو، هم با اشقابات، هم با تاشکند، هم با الماتا، افغانستان که راه ها را یابند، علاقه ها را یابند. اینا خود دولت قائم داد و شکر جان ظهورف بسیاری بسیار با چیز با افغانستان باشد سنگ احمد زعوروف بسیار بسیار که تاشکند هم رفتند. ما خبر داشتیم که یک قسمی راهبریت مخالفین حاضر در تاشکند بود گفته، اونجا هم فرستادیم که یابند یابند قطعهاشان گپ زنن و با این واسطه با چخله گفتم سر میزی گفتشونید شنیم با راهبریت اپوزیسیون.
برخی از چهره های سرشناس میگویند در حقیقت فرستادگان حکومت به سراغ آنها آمده بودند، اما نه در سال 1993 بلکه در سال 1995. چنانچه نماینده دولت قاضی دولت قایم داد گفته است وظیفه او این بود که همدیاران سادگان بدخشان را به وطن برگرداند. برخی از فرستادگان دیگر نیز بیشتر با فشار به احساسات محلگرایانه تاجیکان که بعد از جنگ به اوج خود رسیده بود آنها را ترغیب میکردند از حکومت نو پشتیبانی کنند. بوری کریم در کتابش فریاد سالها می نویسد 15 مارس سال 1995 وزیر امنیت ملی تاجیکستان سید امیر ظهوروف او را در یک مهمانسرای مسکو به ملاقات خواسته گفته است حکومت می خواهد بوری کریم به تاجیکستان برگردد. ظهوروف شرح داده است که مقصد تقسیم کردن اپوزیسیون به دو قسمت است، آسایشته و آشتیناپذیر. آسایشته ها باید برگردند. مطبوعات تاجیکستان پیوسته از بازگشت پناهندگان به واسطه گذرگاه پنج پایان شیرخان بندر خبر میداد و برخی از نمایندگان اپوزیسیون میگفتند با جای افتادن مناسبت های گرم میان امام علی رحمانوف و پرزیدنت وقت افغانستان برهان الدین ربانی ممکن است اپوزیسیون از پایگاه اجتماعی و فیشنگ تبلیغاتی خود یعنی پناهندگان تاجیک در افغانستان محروم شود. ولی سید عبدالله نوری می گفت اکثر سران مخالفان بر این بود که نباید تاریخ سالهای 23 تکرار شود و بناهن جنگ در این حالت راه به سوی صلح شمرده می شود.
ما چنین فکر کردیم که برای بقای این ملتی که از زیاده 100,000 در شمال افغانستان با وجود مشکلات زیادی اقتصادی سیاسی نظامی که در شمال افغانستان بود اینجا هجرت کردند و برای حفظ آرمانهای قریب 1 میلیون مهاجر دیگر که در کشورهای مشترک المنافع و دیگر سراسر دنیا پهن شده بودند، به خاطر بقای آنها و بقای حقوق آنها باید که ما عملیات نظامی را شروع کنیم. خب و در حقیقت هم همین جهاد و مبارزه ما باعث آن گردید که بار دیگر این ملت جفا کشیده را این ابرقدرت ها بشناسند. البته در اون روز هم ما گفتیم که ما هم جنگجو نیستیم، ما کسان هستیم که بالامو جنگ تحمل شده است، از دیارمان ما رانده شدیم و مجبور به هجرت شدیم. خلاصه که همین مبارزه های ما امروز باعث آن گردید که این سردمداران رژیم دوشنبه که بارها اعلان کرده بودند که ما هرگز نمیخواهیم با آنها بشینیم، امروز حتی روسیه هم این چیزا نمیخواستن، ها مجبور شدن با ما بشینن. ما اولا میخواستیم که با روسیه که سبب اساسی درگیرها هست در تاجیکستان، یا این که میتونیم بگیم که تأثیری خیلی بزرگ داره در این قضیه های تاجیکستان، اول با روسیه بشینیم و با روسیه نشستیم تا این که مذاکره را با رژیم تاجیکستان برقرار کنیم.
منظور جناب نوری از نشستن با روسیه ملاقات او با یوگنی پریماکوف رئیس وقتی اداره استخبارات خارجی روسیه در کابل و ملاقات آناتولی آدمیشین نایب اولی وزیر امور خارجی روسیه با حاجی اکبر تورجانزاده و محمد شریف همتزاده در تهران بود. خود جناب آدمیشین میگوید گروه خرده در وزارت کارهای خارجی روسیه این را درک میکرد که تاجیکستان در وضع فلاکتبار قرار دارد و گفتشونید یگانه راهی حل است. بناان وی در بهار سال 1994 آماده سفر تهران شد و در صحبت تلفنی با امام علی رحمانوف او را در جریان گذاشت.
І от я тоді убеждав Рахмонова, щоб він согласився на це, як на перший шаг.
و من اون وقت می بایست رحمانوف را متقاعد می کردم که به این کار، یعنی سفری من به تهران، همچون قدم اول رضایت دهد. گپ در آن بود که اپوزیسیون اون وقت نمی خواست با حکومت تاجیکستان مستقیما وارد گفتگو شود و می گفت باید با روسیه مذاکره کند. رحمانوف دیل و نادیلان راضی شد. اما وقتی من می گفتم برای بهبود این قدم باید فرمان حکومت که طبق آن سران اپوزیسیون غیر قانونی و جنایتکاران دولتی اعلان شده اند و پرونده های جنایی ضد آنها و دستور حبس آنها به اعتبار شود، راضی نشد. با وجود این در ماه مارس سال 1994 من به تهران سفر کردم و با سران اپوزیسیون مسلح که در آنجا بودند، حاجی اکبر تورجانزاده و محمد شریف همتزاده ملاقات کردم. اما پیش از آن می بایست این اقدام را همچنین با ازبکستان هماهنگ می کردم، زیرا تاشکند و وضعیت در تاجیکستان تأثیری جدی داشت. گفتشونید ما با تورجانزاده و همتزاده 2 روز ادامه کرد و خیلی سخت و سنگین بود، اما گرفتن رضایت آنها میسر شد.
2 دنیوی رزگواری в Тегеране, но удалось добиться их согласия.
تگی دل آنهایی که نهایت با فشار دیگران از 4 تا 19 اپریل سال 1994 در مسکو پس یک میز نشستند هنوز نامعلوم بود، ولی گفتگو از تبادل اولتیماتوم ها سر شد. حکومت خود را پیروز می دانست و آتش بسی بی قید و شرط و بازگردان پناهندگان را طلب می کرد. مخالفان استعفای شورای عالی، یعنی استعفای حکومت را می خواستند، زیرا می گفتند در اجلاس خوجند با وجود دعوت و وعده های برقرار کردن حکومت کانستیتوسیونی یک تبدلات پارلمانی به عمل آمد و این حکومت غیر قانونی بوده، کشور را اداره کرده نمی تواند، بخصوص در تنهایی. در ظاهر طرف ها از صلح می گفتند، اما در عمل همدیگر را طعنه می زدند و یا با استفاده از منبر جهانی گفتشونید به تحکیم اعتبار سیاسی خود مشغول بودند. در حالی که در این نشست کارپایه مذاکرات آینده به تصویب رسید، معلوم شد که گفتشونید در نوبت اول به منفیت اپوزیسیون است، زیرا حکومت در موقع دفاعی قرار دارد و به نقض حقوق بخش بزرگی از اهالی عیبدار می شود. حکومت در این گفتشونی جای گشت زیاد نداشت، اما امکانات های سیاسی آن در داخل کشور و استفاده آن از پشتیبانی همه جانبه روسیه نیرومندش می کردند. اپوزیسیون برعکس در داخل کشور هنوز امکانات های کم داشت، اما گفتشونی برای صحنه بود که بتواند هم خود را از اتهام بنیادگرایی اسلامی پاک کند و هم ضعف های حکومت را به جهانیان نشان دهد. این هم در حالی که به گفته خاورشناس فرانسوی و نخستین نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان سال 1993 اولیویر روا، حکومت مایل به آشتی نداشت.
وضعیت خیلی پیچیده و خیلی مشکل بود، چون که از طرف حکومت خواست نیت کم بود. البته اپوزیسیون شکست خورد در افغانستان بود، اما اکثریت حکومت مردم کولابی طرفدار آشتی ملی نبود و بر این سبب چند سالها لازم بود تا که حکومت تاجیکستان پیشنهاد گرفت که باید که آشتی ملی بسازد.
با عقیده جناب روا، اپوزیسیون بود که بیشتر به گفتشنید نیاز داشت و جنگ را همچون عامل فشار برای گفتشنید استفاده میکرد. طرف حکومت اینچنین از احتمال بازگشت اپوزیسیون و انتقام جوابی آن با مقصد تقسیم دیگر باره مالکیت و امتیازها می هراسید. ولی اپوزیسیون چی می گفت؟ رئیس هیئت مذاکره کننده آن در دور اول، آتاخان لطیفی:
عقیده ما این است که بگذار در این شورای دولتی از طرف اپوزیسیون، از طرف گویم شورای عالی امروزه، برابری از نقطه نظر ناحیه‌ها، ولایت‌ها را، حزب‌ها را، جنبش‌های مردمی را همه طرفه به نظر گرفته، باید که وکالت قانونگذاری داشته باشد. در زیر همین شورای دولتی حکومت موقتی در کار است. ما نمیگویم که حکومت امروزه ما که همه وزیرا گیم به استعفا میرن، نه، باید که در حکومت آن کسا باشند که در همین زده خورده های برادر کشی اشتراک نکردن. این آدم ها هم بی‌طرفن. این یک شرط حکومتی موقتی است. دویمش باید که اونا کاردان باشند، در آن ساحه‌ای که اونا کار میکنن این کار رو اداره کرده توانن. در همین وقت گزارش باید که قانون اساسی دیده برآمده شود و با محاکمه پیشنهاد کرده شود. گریزه ها باید که بازگردن. سلاح را از دست مردم باید گرفت. هم باید که اپوزیسیون سلاحش را سپرد، هم یک قواهایی که امروز وزارت داخلی و وزارت امنیت و وزارت ارتش که تشکیل کردن که در آنجا نه هم باور کردن ممکن است، باید که آنها سلاح را به زمین گذارند. این را فقط کی اجرا کرده میتوند؟ قواهای سلجو در زیر نظارت سازمان ملل. کدام وقتی که از دست مردم سلاح را گرفتید، گریزه ها بازگشتند و کمی که جمهوریت مردم قامتش را راست میکند، در آن وقت در برای قانون اساسی گفتگو کردن ممکن است، در برای انتخابات نو انتخابات.
در ضمن لطیفی هنوز در تشکیل حکومت مراسای ملی در سال 1992 در دوشنبه نقش میانه‌رو را بازیده، آن وقت لایحه اعلامیه رضایت ملی تاجیکستان را نوشته بود. برخی از طلب‌های اپوزیسیون از همین متن نیز منشأ می‌گیرند که لطیفی آن را در بهار سال 1993 در تهران به وزیران امور بیرونه روسیه و ایران اندری کوزیروف و علی اکبر ولایتی و دیرتر به دست فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در تاجیکستان اسمت کیتونی سپورت. قسمی دیگری طلبهای اپوزیسیون از پیشنهادهای صلح 7 دکبر سال 1993 برمی آمد، به مانند تأسیس شورای دولتی، حکومت موقتی، ورود نیروهای بین المللی پاسدار صلح و غیره. طرف حکومت می گفت پیشنهادهای اپوزیسیون خلاف قانون اساسی تاجیکستانند. در کنستیتوسیا تشکیل نهاد مانند شورای دولتی وجود ندارد. اما قلعه دولتی حمایت از قانون اساسی زمان رخنه می شد که اپوزیسیون این کنستیتوسیا تمام ساختار دولتی و دیگر قانونهای کشور را همچون میراث اتحاد شوروی رد می کرد و آنها را خلاف دوره نو می نامید.
حقیقتا در غم جمهوریت باشیم اگر به همین راه رویم، دیگر راه نیست. این پارلمانتی که امروز هست در وقتایی که اسسر بود، حکومت شوروی بود و حکومت از بین رفت و ساختار از بین رفت و پارلمان کم که وکالتش رو از روی منطق گریدگر، از روی قانونهای بین الملل گریدگر، کم که وکالتش رو گم کرده است. برای همین راه آسانش همین است. لیک در همین دوره حاضر گرزاندن انتخابات یا گیم که قانون اساس را قبول کردن، این با همون زیدیت را به میان میاره، دیگه هیچ چیز را نیه.
عجابت کار در این بود که در طرف حکومت نیز این نکته ها را می فهمیدن و در پی هرچه زودتر آماده کردن کنستیتوسیای نو و برگزاری انتخابات بودند. این معرکه ها می توانه زمینه حقوقی و قانونی حکومت نو را تحکیم دهد. اما طور شخص دوم دولت آن وقت عبدالمجید دوستیف می گوید حکومت در تصمیم گیری هایش مستقل نبود.
ماه آگوست ما انتخابات پرزیدنت و سرقانون قبول سرقانون ماندیم. تاشکن فریاد کرد که نیا قفا بریم. اول مجبور کردن همونا که ما هرچی زودتر کانستیتوسیمون را قبول کنیم برای در سسیا. وقتی که همه را تیار کردیم، جامعه را تیار کردیم که کانستیتوسیای نوی دولت صاحب استقلال در سسیا قبول میشود، مجبور کردن که نه رفرندوم کنیم. وقتی که رفرندوم اعلان کردیم که رفرندوم نمیکنیم، با اونجا فریاد کردن که نه نمیکنید. این بازیای ابرقدرت ها
در این زمینه بود که اپوزیسیون شعارهای حفظ استقلالیت تاجیکستان و منافع ملی را در میان میگذاشت و طرف دولت که در نیو کمونیسم و تابعیت مستملکه‌وار به روسیه و ازبکستان عیبدار میشد، نیز به تدریج میخواست این شعارها را از دست اپوزیسیون بگیرد. لیویو باتا، نخستین رئیس نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان، میگوید در حالی که فرستاده ویژه دبیرکل اسمت کیتانی میبایست بازیگران بیرونه را به ضرورت صلح و آشتی در تاجیکستان وادار میکرد، وظیفه او عبارت از آن بود که از وضع داخلی پیوسته گزارش دهد و تا جایی که امکان دارد فضای نرمش در داخل تاجیکستان به وجود دارد. وی میگوید در کوچه های دوشنبه اساساً افراد مسلح میگشتند و هر شب صدای تیراندازی به گوش میرسید. آدمان هرچند از این وضع خسته شده بودند، خاطره های دیروزه نمیگذاشت سنگ دلشان آب شود. یکی از اولین کارهایی که او کرد، اعضای حکومت و سفیران را به کنسرت سیمفونی دعوت نمود. اما سازهای ارکستر مانند ارغنون زندگی این کشور شکسته بودند و برخی را بود. و این همه را او از جیب خودش خرید تا از نو سرود زندگی بلند و جور صدا دهد.
Всегда, когда мы говорили, они что-то цитировали из, я не знаю, Мархаяма или других.
همیشه وقتی با تاجیکان صحبت میکردم میدیدم که آنها یک باطنی بسیار شاعرانه دارند. بسیاری ها رباعی خیام میخواندند یا بیت از حافظ و همین گونه مردم به ورطه بلا افتاده بود. زورگویی جای شعر را ربوده بود. من از خودم خرج کردم و این کنسرت ها را به راه موندم. در تئاتر سرد اولها آدم کم بود، بعد بیشتر شد و برای من هر بار افتخار بود وقتی مدیر تئاتر اعلام میکرد که ارکستر این آهنگ را در تارهای مینوازد که بوتا تقدیم کرده است.
نرمش فضا و دلها فقط یک گوشه خیلی خرد روان بود و در حالی که طرف های تاجیک به ویژه در مشورت های تهران اولین بار سازشنامه آتش بس را امضا کردند، این هنوز به معنای نبود که صلح آمده است. هرچند عبدالمجید دوستیف می گوید آتش بس نتیجه درک همسرنوشتی دو جانب بود و آن وقت در تهران به سران مخالفین چنین گفته است.
می خواهیم که بعد 1100 سال خیانت های عهد سامانی ها و دشمنی و خیانت بیگانه ها به دولت ماندن ما امروز دولت داشته باشیم. انا ما دولت امروز خیلی خیلی گفتم که مفت در نتیجه پراکنده شوی برقدرت خداشون با کارای خودشان آورن، با روز خودشان آورن، وگرنه ما را نمی ماندن که ما مستقل شویم. گفتم در این همین حالت قرار داریم، با خودمون در اینجا با یک دیگر خصومت کنیم، زده خورد کنیم، ما این دولت را نگاه داشته نمی تانیم. و مثال آورم، مثال گفتم ما ملت نشویم حق دولتداری نداریم. ما اگر محل باشیم، قراتگینی باشیم، پومری باشیم، کلابی باشیم، زرفشانی و حساری و لیلنوادی باشیم، حق دولت دار نداریم دولت ملی داشتن. امروز نه پگه پراکنده میشیم، فرقش چیه که چندم سیمچوب از تو است یا چندمش از من؟
ولی آتش بس موقتی بود و چندان رعایت نمی شد و دورهای بعدی نتیجه های بزرگ به بار نآوردند. مخصوصا بعد از دور اسلام آباد که از اپوزیسیون خواسته می شد قبول قانون اساسی و انتخابات پرزیدنت را که با تاخیر برپا شدند و این تاخیر به تلاش های جلب اپوزیسیون به شرکت در آنها بستگی داشت اعتراف کند. رهبری اپوزیسیون سید عبدالله نوری آن وقت درباره سبب های تحریم شدن انتخابات و رای پرسی قانون اساسی از طرف اپوزیسیون چنین گفته بود:
در شرایطی که امروز در تاجیکستان است، این انتخابات نه آزاد است نه دموکراسی، و فکر میکنم که این انتخابات نه فقط که به منفیت مردم تاجیکستان نیست و هیچ معنایی ندارد، اینچنین این به منفیت خود رهبران امروزه رژیم هم نیست. آنها اگر امروز در این انتخابات غلبه کنند وضعیتشون شدیدتر می شود، غلبه نکنن هم یک قشر دیگری از جامعه به وجود می آید تا اینکه اونها را همچون مخالف و معارض باشند. و از همه بدترش اون است که مردم آزاد نیستن، امنیت ندارن تا اینکه رأی خودشون بدهن. اگر امروز درباره قانون اساسی رأی پرسی شود، این چی رأی پرسی است؟ مردم که امنیت ندارن. علاوه به این، زیاده از 30% رای دهنده ها در خارج کشور هستند. اینجا یک بازی های از طرف بیگانه ها، شخصان بیگانه از تقدیر تاجیکستان هستند، و اون بازی ها به منفعت خود همون بیگانه ها می انجامد. اونها نقشه های را در نظر دارن تا بتونن اوضاع تاجیکستان را از این بدتر کنند، یا که فهمیده یا که نفهمیده.
انتخابات پرزیدنت و تصویب قانون اساسی در نظرخواهی عمومی در ماه نویبر سال 1994 موقع طرف دولت را به طور جدی تحکیم داد. شاید به این سبب بود که همه گونه ملاقات و گفتشونی تا ماه اپریل سال 1995 قطع کردید. ولی حتی این دو واقعه مهم سیاسی نیز تأثیر پیروزی حربی اپوزیسیون در مرز تاجیکستان و افغانستان در ماه ایول سال 1993 را کاسته نگردانده بود، به ویژه تأثیر به حربیان و سیاستمداران روسیه را. عبدالمجید دوستیف تأثیر این حادثه را در سمتگیری های روسیه و حکومت تاجیکستان رد میکند.
یک پاست زدن قطعی مادام که ما علاقه بسیار خونریزی ها را دیده بودیم، مثال دا در خودی قلم روی خدا ما با ریچی ما را مجبور نکرد سری میزی گفتو شنید شنیم حکومت ها در نظر دارم. یک پست شبانه آمده زدن و با گریخته برفتن، او مجبور میکردی حکومت ها که سری میزی گفتو شنید شنید. من همون وقتا در همه خورترین مسئله حل شوی مسئله شرکت ما ورزیدم، حتی سرکرده های یا که چی گویم جنرال های روسیه برای همون پستی زدگی آمدن، من بردم اونا را به جای واقعه. ما با تمام مسئولیت همین روز، من بعد گذشتن چندین سال که امروز ممکن یک درجه باهاتی یا گفتنی همون وقتا گفتنی هستم که فقط حسی افتخار ملی، حسی نگهداری دولتداری ملی رحمانوف مجبور کرد به سر گفتوشنید شنند.
ولی بعد از حادثه زستاوی 12 یعنی حمله گروه 38 نفره مجاهدان تاجیک که یک نشیمن مرزبانی را با تمام 25 مرزبانش از بین برد، وزیر امنیت ملی روسیه ویکتور برانیکوف به استعفا رفت و وزیر دفاع روسیه پاول گراچوف طلب نمود که نیروهای مرزبان زیر فرمانی او گذرند. و خودی آنکه چندین جنرال روس وزیران دفاع و امور خارجی روسیه پای هم به قطعه مرزی سری غار سفر میکردند، نشانی آن بود که روسیه ضربه خورده است. درباره تاثیر همین رویداد حاج اکبر تورجانزاده نماینده اپوزیسیون این طور میگوید:
زستاوی 12 واقعا یک تکانی زور سختی در روسیه شدگی بود. از همین خاطر سبب اساسی همین بود. دویومش اونا هم حقیقتاً روسا هم در سفارتشان ملاقات کردگی بودیم، همونجا با سفیر روسی هم شناس شدیم، اینا با واسطه برادر ایرانی تشکیل کردن ایشان اولش همین بود. من در جواب گفتم که خب به ما راهش نشان دید. ما نمیخوایم که فاجعه سالهای 20 تکرار شود. وقتی که بلشویک‌ها باسی مرکزی هجوم کمیانو هجوم کردن و بخارا و سمرقند جار گرفتن، میلیون زیادتر از میلیون ملت ما به افغانستان فرار کرد. با همین دیگه در افغانستان باقی موند، یک قسمتش دیگه کشورها رفتن و در عربستان و دیگه جاها. ما نمیخوایم وقت تکرار شود. ما حتما به وطن ما باز میگردیم.
و شبکه های تلویزیونی روسیه از وضع ناآرام و ربوده شدن مرزبانان روس خبر می دادند. اما به قول الیویر روا هم تغییر بنیادی در موقع روسیه و هم گردش دوباره چرخ گفت و شنید زمان به عمل آمد که ازبکستان خواست صاحب دستک این چرخ شود. تاشکند که اکنون غربگراه شده بود روسیه را به آن عیبدار کرد که به خاطر باقی ماندنش در منطقه خواستار یک جنگ خرد و دائمی اداره شونده در تاجیکستان است و این تهدید مهلک به همه کشورهای منطقه می باشد و باید سازمان ملل متحد و غرب با ازبکستان کمک کنند تا پیش برد گفتشونید صلح تاجیکستان را به دست بگیرد و آن را موفق گرداند. این ایامی بود که حکومت اکنون کاملا به دست یک سلاله محلی گذشته بود و پس از شکست عبدالملک عبدالله جانوف در انتخابات پرزیدنتی اکثر شمالی ها از حکومت بیرون ماندند. به نوشته پژوهشگر تاجیک عزیز نیازی، سلاله خوجندی راه های همایش با بدخشان و اپوزیسیون را می‌جست و در دل سلاله حاکم گرمی به گروه های غرمی رو می‌زد. یعنی اتحادها در حال تغییر بودند. فقط به خاطر صلح
من خودم آمدم برای گفتشنید، برای همبستگی و یکی متحدی ملت تاجیک.
فکر میکنم که برای ملت ما این از همه چیز قیمت بهاترین است.
مخلوط منافع کلید اصلی این بود که همه چیز رو همه ببخشند.
حقیقتا یک باوری ایمان کامل خطیم را پیش باز گرفتن، گیمنی دولتی را نواختن، بیرق را برداشتن.
پورا اجرا نشدن سازشنامه از سستی خود کار کمیسیون آشتی ملی هم وابسته.
فقط به خاطر صلح هر شام سه شنبه و صبح چهارشنبه از رادیوی آزادی.
زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایه گاهم شده و شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رزد بپایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق صدر بدبختی نوشتم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق